ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 60,000 نفر عبور کرد. تهران میگوید هنوز دعوتنامه‌ای در زمینه نشست سازمان ملل برای افغانستان دریافت نکرده است. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای حجاب اجباری را نماد تبعیض سیستماتیک توصیف کرد. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. در روز 8 مارس 18 اسفند 1399 شما را در این بخش خبری میزبانی میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8,000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری همچنین درباره تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60,786 نفر رسیده است.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی میکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه‌ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست در زمینه افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم. هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته های سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده ایالات متحده پیشنهاد داده است تا برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل متحد و با حضور وزیران خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است تا به گفته او رویکردی واحد برای حمایت از صلح در افغانستان را به بحث و گفتگو بگذارند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که درباره 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، حجاب اجباری در ایران را نماد تبعیض سیستماتیک دانست. در این بیانیه با اشاره به مشکلات متعدد زنان در ایران به سیاست‌هایی چون ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها اشاره شده و آمده است که کانون نویسندگان ایران همواره مخالفت صریح خود با چنین رویکردهایی را اعلام کرده است. حکومت ایران در 14 اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی از جمله حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاه‌ها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی دیگر کوشیده است که حداکثر تسلط خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های زنان حفظ کند. و وزارت خارجه یمن به دیدار کاترینا ریتز رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با حسن ایلو سفیر ایران در یمن اعتراض رسمی کرده و این دیدار را یک اشتباه خوانده است. وزارت خارجه یمن آقای ایلو را سفیر خودخوانده توصیف کرده و گفته است او فرمانده سپاه پاسداران در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است و در لیست سیاه جمهوری یمن قرار دارد. پیش از این دولت پیشین ایالات متحده از حسن ایلو به عنوان یک عضو سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان نام برده بود. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد بار دیگر از وخامت حال همسرش به دنبال خودزنی‌های مکرر این زندانی سیاسی خبر داد. آقای نوریزاد همراه 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه ای است که در آن درخواست شده است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مقامش استعفا دهد. او به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خانم ملکی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم شرحی از ملاقات امروزش با محمد نوریزاد و وضعیت او داد.
شرمندگی خودم رو به همه ابلاغ میکنم که هر روز صدای من رو نالان میشنون و متاثر هستم که این صدای من گویا به گوش مسئولان نمیرسه، صدای آقای نوزاد به گوش اونها نمیرسه. امروز برای ملاقات که ما رفته بودیم به دیدنشون، ابتدا نامه‌ای رو گفتم که منتشر کنی و یادداشت کنی، ما یادداشت برداری کردیم و گفتم این نامه کپی به ستاب به سپاه اطلاعات دادستان همه اینها داده و اعلام کرده که آخرین هشداره که من وهم‌های تازه هر روز بر خودم وارد میکنم و به استقبال مرگ میرم و مرگ رو در آغوشم میگیرم، چون که اینها به نظر میاد با عدم توجه به بیماری من و انکار بیماری من و بیهوشی‌های مکرر من رو میخوان که به مرور یک مرگ خودم نمیخوام برسونن. به همین دلیل بهتر این که من خودم به استقبال مرگ برم تا اینکه اینها اینطوری من رو بکشتن بدن. و به خاطر همین قضیه و برای اینکه صدای اعتراض شنیده بشه، متاسفانه در پایان دیدار ما که ما بلند شدیم که خداحافظی کنیم، خواهرانشون بودن، دخترم بود و من، سرشون باندپیچی بود دیگه، با عصا و سر باندپیچی و واقعا حالت ضعیف آمده دیدم و شروع کردن این باند پیچی رو کندن. بعد من دیدم که یک چیز ریزی مثل که دستشون شروع کردن پیشونی، گونه، چونه و گردن رو زدن که من اونجا بود که متوجه شدم این داره تیغ میزنه و بعد دیگه نتونستم من تحمل کنم. بلافاصله با فریاد رفتم سر به اصطلاح پیش اون آقایی که مسئول اون سالن هست که گفتم به داد برسید دیگه، خواهرشون فریاد زنان دیگه. اونجا قوقایی به پا شد که دیگه آقای نوری‌زاده آمدن بردن گویا بهداری بردن که دیگه ما آمدیم پایین و تقریبا یک نیم ساعتی واقعا خواهران ایشون اصلا نمیدونید چه صحنه ای بود، چه صحنه هایی اونجا پیش آمد. در به پایین هم خب ما به نتیجه نرسیدیم متاسفانه.
پیشتر و... گفتگوی داشتید با مسئولان ارشد نگهداری آقای نوری‌زاده؟
بله، همین این مسئله پیش آمد که ما وقتی رفتیم ببینیم، یعنی آقای نوری‌زاده ملاقات کردیم، آقای نوری‌زاده به دخترم گفتن برید پایین، من براتون یک دستنوشته خطاطی کردم، اون رو بگیرید بیارید ببینید که خواهرها ببینن، همینجا من خودم ببینم. دخترم که رفت پایین قسمت به فلا طبقه دوم زندان بگیره این رو، بلافاصله برگشت بالا من رو صدا زد و گفت مامان شما بیا پایین. گفتم که من دارم با بابا صحبت می‌کنم. گفت نه همین الان. من فکر کردم که چه اتفاقی افتاده. خلاص رفتم پایین دیدم بله، موقع آمدنم دیده بودیم که یک کارتونایی رو تهیه کرده بودن به عنوان هدیه به خانواده های زندانی که مثلا عیدی بدن، حالا نمیدونم تو اون کاردانا چی بود. بعد دیدن جمعیت کثیری از روحانی و مسئولین تو اون قسمت هستن و فیلمبرداری دارن میکنن. دخترم گفتش که مامان الان آقای محمدی رئیس زندان اینجاست و شما بهترین فرصتی که باید صحبت کنید. که من گفتم مثلا من با ایتون صحبتی ندارم بکنم، که به زور خلاصه گفتن که نه شما نمیتونید بیاید این ور نرده ها، اینا دارن الان فیلم برداری میکنن، منتظر ماندیم و یه 5 دقیقه یه حالا 7-8 دقیقه شد، آقای محمدی خودشون آمدن به سمت اون نرده ها، به من گفتن چیکار دارید که در رو باز کردن. نهایتا رفتیم در یه اتاقی نشستیم، مادر آقای نوری‌زاده از پایین آمد که من شروع کردم با آقای محمدی که مسئول زندان هست صحبت کردم. گفتم آقای محمدی آخه چرا شما رسیدگی نمی‌کنید؟ گفتن نه آقای نوری. گفتم ببینید آقای نوری‌زاده به حرف هیچ احد و ناسی گوش نمیده، ایشون وقتی تصمیم رو بگیره حتما عملی میکنه و شما ندارید نوش دارو بعد از مرگ سهراب بشه، بلکه درد ما میخوره. اگر اتفاقی بیفته حالا بگیم تقصیر کی بوده، دادستان بوده، تقصیر رئیس زندان بوده، اینا به درد ما رو دوا نمیکنه. گفتن نه ما نهایت نگهداریمون رو از آقای نوری‌زاده انجام دادیم، من خودم 2 بار نامه نوشتم و گفتم شرایط بیهوشی ایشون رو، مریضی ایشون رو، پزشک قانونی نداره، پزشک قانونی، تمام اینها رو نوشتم و دادم به آقای وزیری که قاضی اجرای احکام دادسرای اوین هست، به ایشون دادم. ایشون گفته که من باید استعلام بگیرم از دادستان، این استعلام الان رفته که خبرش بیاد و حالا کی این آقای دادستان ببینه و نظر تازه بده، حالا نظر بده که آیا ایشون آزاد بشه، آیا بره مرخصی استعلاجی.
وضعیت پرونده قضایی فرزندتون چگونه از خانم ملکی؟
اون هیچی، اون داره الان تفلکی، اصلا دیگه باور کنید انقدر این قضیه ای آقای نوری‌زاده برای ما آزاردهنده شده و فشار مضاعف بر ما آورده و بعد فشار از این جانبه که اصلا هیچکی پاسخ کنید و اصلا انگار که نمیشنون اصلا سد. بعد از طرفی جالبه که آقای عبدی بنده خدا که اصلا هیچ تقصیری نداره، همه تقصیرها رو انداختن گردن اون که اون اطلاع رسانه کرد، در حالی که اصلا به اون ربطی نداشته. تلفن او رو قطع کردن الان آقای عبدی رو و ایشون هم الان در اعتصاب قضاست. و بعد رئیس زندان میگم چرا آخه تلفن آقای عبدی رو قطع کردید؟ نه شما نگران نباشید، ما دو سه روز دیگه برق میکنیم تلفنش. همه جوره فشار میارن، یعنی یک نفر رو اجازه نمیدن به یک نفر که به داد بغل دستی تو زندان برسه. یعنی میگن هر بلایی ما سر شما آوردیم تو زندان هیچ گرد نزنه. و پسر منم همینطور، پسر من که تسلک مرم فردا باید برم ملاقات او، الان زنگ زده حال باباش رو پرسیده، گفتم حالش خوبه، نگران نباش، نمیتونم برای او تشخیص کنم شرایط رو، که زبانم قاصر از این همه بیتفاوتی و بیمسئولیتی در مقابل آقای نوریزاد که همه اینا همهشون وامدار آقای نوریزادن. ما زندگی نکردیم توی اون بیابونها، توی محرومیت تمام بچه های من بزرگ شدن، خجالت باید بکشن، خودشون هم میدونن.
اظهارات فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد رو درباره شرایط و وخامت حال همسرش میشنیدید. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارند. اما امروز این زنان به این سوال پاسخ می‌دهند که در این روز جهانی زن مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان را چگونه تعریف می‌کنند. این بار بشنوید از مهدیه گلرو، فعال سیاسی در سوئد.
شاید بشه مشکلاتی که در طی یک سال گذشته بیشتر زنان ایرانی رو درگیر کرده و زنان ایرانی با اون دست و پنجه نرم کردن رو توی بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. طبق گزارشی که خود وزارت کار داده، 70% از تعدیل نیرویی که در طی یک سال گذشته به واسطه بحران کرونا و تشدید بحران اقتصادی در ایران صورت گرفته رو زنان تشکیل میدن. این آمار 70% بدون در نظر گرفتن بازار کار غیر رسمی هستش که 80% از زنان در بخش غیر رسمی در واقع مشغول به کار هستن. پس بسیار بیشتر از این 70% زنان به واسطه کرونا نتونستن ادامه داشته باشه اشتغال و شغلشون رو از دست دادن. در کنار اون، زنان روستایی و زنان دست فروش و زنانی که کارهای خانگی انجام میدادن و تولیدات خانگی انجام میدادن رو هم باید در نظر گرفت که در این آمار نمیان، به خاطر اینکه شغل رسمی محسوب نمیشن و تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی نیستن. مسئله دیگه که در طی یک سال گذشته باز هم خودش رو نشون داد، بن‌بست قانونی و حقوقی در مورد زنان در ایران هستش. خب همین ممنون خروجی خانم زرگر و اتفاقاتی که در طی یک سال گذشته افتاده، یک بار دیگه به همه ما نشون داد که در مورد قانون مدنی برای زنان ایرانی ما یک بن‌بستی رو داریم که تا وقتی که این قوانین اصلاح نشن، این درگیری و این نگرانی و این استرس همیشگی و هر لحظه زنان ایرانی خواهد بود که با این خلأهای قانونی چطور برخورد کنند. خشونت علیه زنان در تمام یک سال گذشته به واسطه کرونا در دنیا افزایش پیدا کرد. در کشورهایی که حتی قوانینی برای محدود کردن خشونت‌های خانگی داشتن، این ما می‌دیدیم که این خشونت افزایش پیدا کرده بر اساس گزارش‌هایی که داده شده. در مورد ایران، خب ما سال رو در واقع با اخباری مبنی بر خشونت علیه زنان و با قتل رومینا توسط پدر شروع کردیم. پیش از این هم خشونت‌های خانگی و قتل‌های زنان وجود داشت، اما به واسطه شبکه‌های اجتماعی ما در یک سال گذشته می‌بینیم که افکار عمومی بیشتر متوجه این شده و شاید امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به این نتیجه رسیده باشیم که قوانین باید این خشونت‌ها رو محدود کنه و باید قوانینی در واقع وضع بشه که مانع این شکل‌گیری این شکل از خشونت‌ها باشه. و در آخر در مورد زنان زندانی، در طی یک سال گذشته، خب بعد از آبان 98 شما میبینید که صدای زنان بیشتر شنیده میشه و جمهوری اسلامی متوجه حضور پررنگ زنان در اعتراضات میشه، اعتراضات بازنشستگان و سایر اعتراضاتی که زنان دارن، و این باعث میشه که تشدید بشه این خشونت علیه اونها، زندان برن، تبعید بشن، ممنوع ملاقات بشن. و این مسئله هستش که زنانی که در واقع فعالیت در جامعه مدنی دارن باهاش مواجه هستن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض
کردن اجباری دوام چندانی نخواهد داشت
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا
دوره پوشش زورکی به سر آمده
زنان جان به لب رسیدن